اتفاقی افتاد، اولین مرحله از مراحل جهاد اکبر انجام شده. البته مراحل دیگری هم این داره که در این برنامه ما نیازی نیست که وارد اونها بشیم، چون یه نکات لطیف و دقیقی در اونها مطرحه که شاید برای یک بحث عمومی که ما داریم مناسب نباشه.
البته ارسال رسولان و در واقع اومدن همه پیامبران هم اولین وظیفه‌شون در واقع همین بوده.
بله، فرمایشتون درسته. بله، در اون فرمایشی که امام علی علیه السلام داره که در نهج البلاغه هم اومده، میفرماید که خداوند پیامبر رو و پیامبران رو مبعوث کرده و حالا از جمله بحث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، گل یثیر لهم دفائن العقول، تا اینکه این بیاد و اون دفینه های در واقع عقلی رو استخراج بکنه، اکتشاف بکنه و اینها رو رو بیاره. و به همین خاطر هم هست که در احادیث دیگری عقل رو اینجور تعریف کردن که العقل ما عبد به الرحمن. در واقع علامت این جهاد اکبر این هست، اگر عقل بر اون قوای دیگه ریاست پیدا کرد، اون وقت چون این فردی به ندای عقل به عنوان پیامبر باطنی گوش میده و به عبادت خدا میپردازه که غرض از آفرینش هم این بود.
این جهاد اکبر بودنش، حالا اون ستارم خلاصه توضیح میفرمایید، به خاطر اینی که همون که فرمودین پایه است این جهاد اکبر، و فرد اگر با نفس، این به خاطر اینکه اگه با نفس نتونه مبارزه کنه، یعنی در درون خودش به قدرت نرسه، اصلا امکان جهادهای بعدی نداره که پایه است، یا دلیل دیگه ای هم داره؟
این هم هست، یعنی یکی از دلایلش هم همینه در واقع، که اگر اینجا فرد دچار لغزش بشه و یکی از اون سه تا قوه مثلا بیاد بر
تسلط پیدا کنه،
عقل یا بر وجود انسان که عقل هم یکی از قوا هست، ریاست پیدا بکنه، اینجا انسان یه جور دیگری میشه، یعنی تعریف دیگری پیدا میکنه. که حالا این بحث رو حضرت امام در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل اونجا باز کردن که اگر شنوندگان عزیز بخوان مراجعه بکنن، در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل صفحه 149 حضرت امام این بحث رو باز کردن و اونجا 8 نوع انسان رو مطرح کردن، که من چون در برنامه‌های دیگری در همین رادیوی معارف این بحث رو توضیح دادم دیگه تکرار نمی‌کنم و اگر دوستان بخوان اونجا رو ببینن، ضمن این که این بحث ما هم وقت طولانی خواهد شد، فقط اجالتاً عرض میکنم که بخش عمده ای از اون جنود عقل و جهل، یعنی 75 تا شاخص عقل گرایی که امام صادق علیه السلام در حدیث جنود عقل و جهل ذکر کرده و حضرت امام میخواستن در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل اونها رو شرح بدن و 20 اندی از اونها رو توفیق پیدا کردن که شرح بدن، مربوط میشه به همین حوزه جهاد اکبر.
سه مورد بعدی رو هم، یعنی در واقع جهاد کبیر و افضل و اصغر رو هم به صورت کوتاه اگر از تعالی مطرح بفرمایید، که بعد یعنی در واقع یک تحت لفظی یک کلمه
جهاد
و بعد
کبیر
توضیح داده بشه.
جهاد کبیر جهادی هست که اصطلاحش در قرآن کریم ذکر شده. در آیه 52 سوره فرقان می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. در واقع تنها جهادی که اصطلاحش در قرآن ذکر شده همین جهاد کبیره. بقیه جهادها محتواشون در قرآن هست، اما اسمش رو ما از حدیث گرفتیم. مثلا جهاد اکبر، این اصطلاح در حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده. ولی جهاد کبیر اصلا خود عنوانش هم در قرآن کریم اومده. جهاد کبیر به مبارزات فرهنگی گفته میشه که یک جهاد اجتماعی هست. در واقع اگر جهاد اکبر یک جهاد فردی بود و فرد در تهذیب نفس خودش میکوشید، یعنی اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب، در واقع اون یزکیهم تزکیه با جهاد اکبر تحقق پیدا میکرد، حالا این جهاد کبیر تزکیه در سطح اجتماعی مبارزات فرهنگیه که توسط نیروهای مؤمن و الهی در سطح جامعه صورت میگیره، چون معنای آیه اینجور میشه که فلا تطع الکافرین، یعنی از کافران اطاعت مکن، و جاهدهم یعنی جهاد کن با این کافران، بهی به کمک قرآن، جهادن کبیرا، یه جهاد بزرگ. این در واقع جهاد چون ابزارش قرآن هست و جهاد از طریق قرآن و با استعانت قرآن و با پیام قرآن هست، اسمش جهاد فرهنگی. که امروز حالا همین کاری که در عرصه های فرهنگی در محیط های سخت در واقع صورت بگیره و باعث و منشأ تحولاتی بشه، میتونه مصداق این هم قرار بگیره.
اگر اجازه بفرمایید یه بخش دیگه ای هم از اتاق فرمان بحثی را آماده کرده بشنویم و بعد خدمت شما باشیم، ادامه بحث ها را داشته باشیم.
جهاد یعنی مبارزه. جهاد اون معنایی که امروز ما در زبان فارسی از کلمه مبارزه میفهمیم، که جنگ این معنا رو نمیده، ستیزگری این معنا رو نمیده. هیچ کدوم معنایی رو که ما از مبارزه میفهمیم، میگه آقا دارم من مبارزه میکنم، مبارزه علمی میکنم، مبارزه اجتماعی میکنم، مبارزه سیاسی میکنم، مبارزه مسلحانه میکنم، همه اینا مبارزه است. یک معنا داره. مبارزه یعنی یک تلاش پر نیرو رو انجام دادن در مقابل یک مانع، یک دشمن. اگر انسان مثلا فرض کنه که هیچ مانعی در مقابلش نباشه، مبارزه نیست. تو جاده اسفالت انسان پاشو بذاره رو گاز با یه ماشین خیلی خوبه پاک پر از بنزین و همطور یواش یواش بره، اینو مبارزه نمیگه. مبارزه اونجایی است که با یک مانع انسان برخورد کنه، حالا این مانع در جبههای انسانی میشه دشمن، در جبههای طبیعی میشه موانع طبیعی، با این درگیر بشه و سعی کنه این مانع رو از میان برداره، این میشه مبارزه. جهاد در عربی عیناً به همین معناست، یعنی مبارزه. جهاد در قرآن و حدیث هم به همین معناست، به معنای جنگ مسلحانه همه جا نیست. یه جا هم البته تطبیق میکنه با جنگ مسلحانه، یه جا هم تطبیق میکنه با جنگ غیر مسلحانه.
بله، این بخش خیلی خوبی از بیانات معظم رهبری رو هم شنیدیم که به همین بحث‌ها اختصاص داشت و در واقع بخشایی از همین بحث جهاد را مطرح می‌کردن، که فکر می‌کنم در ادامه از تالی همین بخش را در واقع توضیح بفرمایید، که هم صحبتی از جهاد کبیر کردین که در بیانات ایشون هم هست و تلفیقی از این اندیشه ها را اگر بتونیم به صورت همون فرمایش از تالی که یک بعد راهبردی داریم اتخاذ می‌کنیم ازش، نه ابعاد در واقع حالا کار کردی همین زمانه و در واقع در یک موقعیت خاص.
بله جناب آقای اکبری، یک نکته بسیار مهمی که وجود داره که در سیره ائمه معصومین علیهم السلام بوده، در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده، در سیره مبارزاتی حضرت امام رحمت الله علیه هم هست و مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بارها و بارها قرار گرفته، تأکید بر مبارزات فرهنگی یا استراتژی فرهنگی. ببینید اون چیزی که باعث پیشرفت اسلام و گسترش اسلام شد مبارزات فرهنگی بود. در خود انقلاب اسلامی هم اون چیزی که باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد مبارزات فرهنگی بود که حضرت امام در پیش گرفتن. در واقع این رو تحلیلگران اتفاق نظر دارن که استراتژی مبارزاتی امام استراتژی فرهنگی بود، استراتژی مبارزات فرهنگی بود.
حتی نفی هم ایشون تو بخشای ما داریم که در دوره‌های حتی بحث نظامی را بهشون هیچ علاقه ای نداشتن و در واقع وایستادن که بیشتر از بوده، حالا یه بخشش فرهنگی بود، حالا بخشی دیگرش هم سیاسی میتونیم بگیم، حداقل نظامی رو به کار نبردن در دوره‌ای که
بله چون تحلیلشون ظاهرا این بود. حالا اونجوری که من برداشت کردم و دیدم در آثار کسانی که تحلیل میکنن، تحلیلشون ظاهرا اینطور بوده که در مبارزات فیزیکی و نظامی در واقع یک فرد حذف میشه و یکی دیگه جاش میاد.
بله،
و اون در واقع دشمن اینجا حتی به لحاظ قانونی و ظاهری میتونه متوسل به یک ابزارهایی بشه برای حذف نیروهای مبارزه در صحنه. اما در استراتژی فرهنگی شما دارید روی ذهن و قلب و دل مردم کار میکنید و اینها رو آگاه میکنید و کسانی که آگاه بشن بعد خودشون مسیر رو ادامه میدن. و نیازی هم نیست که شما بالا سرشون باشید. چیزی که در عهده صدور انقلاب اتفاق افتاده، صدور فرهنگی انقلاب هست که امروز خیلی جاها موج ایجاد کرده. یعنی بدون اینکه کسی از جمهوری اسلامی مثلا حضور داشته باشه، خود مردم در اقصا نقاط جهان با ملیت‌های مختلف پرچمدار این ندای حق شدن و این دعوت الهی رو در واقع انجام میدن.
البته تو زندگی ائمه ما اگه بخوایم بگیم، حداقل جهاد کبیر در واقع همین مبارزه فرهنگی بیشتر از، حالا به دلایل مختلفی که بوده، حالا در دوره مثلا امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام، بعد از حضرت امام حسین علیه السلام، میبینیم عمدتاً ائمه جهاد فرهنگی رو انجام دادن. که در منتها جهاد فرهنگی، شاید این رو میخوام عرض بکنم، حالا از سالی حتما تصحیح میفرمایید، که جهاد فرهنگی هم طولانی، بطیع، آروم، طولانی مدت، اما جواب قطعی میتونی ازش بگیری و اون هم قطعا پیروزی هستش، چون افراد در دلهاشون جا میگیره، اون معرفت اتفاق میفته و بعد از معرفت دیگه حتما نتیجه بخش خواهد بود.
ببینید، حتی اون جایی که مثلا مثل امام حسین علیه السلام که یک قیام صورت گرفته و بعد هم به جنگ و شهادت ختم شده، وقتی شما این حرکت رو تحلیل میکنید، باز میبینید که روح جهاد فرهنگی برش حاکمه.
در کنار این جهاد، یه جهاد،
ببینید، امام اولا مدل حرکتی که کرده یک مدلی هست که هیچ کس نمیتونه بگه که امام به قصد جنگ حرکت کرده، به خاطر اینکه کسی که داره میره برای جنگ، زن و بچه با خودش نمیبره که، این بچه 6 ماهه رو که برای جنگ نمیبرن که، خانم ها رو که بر نمیداره بره که بره برای جنگ. یا وقتی که مثلا با حور مواجه میشه و اونطوری از اونها پذیرایی میکنن و اونها که تشنه هستن آبی رو که در اختیار دارن به اونها میدن، یا اونجا زهیر که میگه حالا ما به اینها حمله بکنیم و اینا تعدادشون جوری هست که ما میتونیم عملیاتی علیه اینها انجام بدیم، ما میفرمان نه، ما شروع نمی کنیم. یا در خود روز عاشورا میبینیم که امام سخنرانی میکنه برای جبهه دشمن، با اینکه میدونه که صحبتهاییشون ممکنه که اثر زیادی هم نداشته باشه، البته هرچند به لحاظ تاریخی تأثیراتی گذاشت و همونجا کسانی، باز هم غیر از هر، کسان دیگری هم در تاریخ داریم که متنبه شدن و آمدن، هرچند اندک. ولی میخوام بگم که روی این نکته مرتب تأکید میشه. یا خود در جنگ های امام علی هم هست که در بحبوحه جنگ مثلا کسی میگه الان وقت نمازه، حضرت میگه که خدا خیرت بده و وای میسته به نماز، یا همونجا مباحثی که مثلا پیش میاد. یعنی خود این صحنه ها رو هم که ما نگاه میکنیم، دوباره اون جهاد فرهنگی برش حاکم هست.
پس یک راهبرد اسلامی و در واقع راهبرد قرآنی و حدیثی که از ائمه علیه السلام و سیره حضرت پیامبر و ائمه هست، بعد از جهاد اکبر در واقع جهاد کبیر قاعدتا هست. یعنی
بله،
حتماً
البته اینها با هم و ملازمه. منتها ما بحثمون اینه، میگیم کسی که جهاد اکبر نکرده باشه، یعنی کسی که خودش رو نساخته باشه و خودش رو تربیت نکرده باشه، این نمیتونه به تربیت دیگران هم بپردازه. وقتی یک کسی میتونه بیاد و دست دیگران رو هم بگیره، بگه که بیایید تا من شما رو به مقصد برسونم، که خودش قبلا به مقصد رسیده باشه. جهاد افضل میتونیم بگیم میوه جهاد کبیره. جهاد افضل به معنای مبارزات سیاسیه. یعنی در جهاد افضل فرد میاد و یک طاغوت رو نشانه میگیره و با طاغوت مبارزه میکنه. مثلا کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد، خود حضرت اسم این رو جهاد افضل گذاشته، میگه افضل الجهاد کلمت حق یا کلمت عدل. هر دوتا حدیث رو هم داریم، البته یکیش از حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست، یکی هم از امام حسین علیه السلام هست، شاید از دیگر ائمه علیهم السلام باشه، من دیگه الان این مقدار تو ذهنم هست. میفرماد افضل الجهاد کلمت عدل عند امام جائر یا کلمت حق عند امام جائر. وقتی در برابر یک پیشوای ستمگر قرار میگیره، انسان مؤمن ویژگیش اینه که به جهاد برمیخیزه. خب این رو اگر ما در راهبرد جهادی زندگی کردن در واقع بخوایم تعریف بکنیم، معناش این میشه یعنی یک انسان مؤمن انسانیه که دشمنان سیاسی رو هم شناسایی میکنه همونجور که دشمنان فرهنگی رو شناسایی میکنه و در سراسر زندگیش مبارزه با دشمنان سیاسی حضور داره. این که مثلا ملت ایران پیوسته حواسشون هست و با نظام سلطه در واقع مبارزه میکنن، مبارزه با نظام سلطه اونجایی که بعد فرهنگی پیدا میکنه میشه جهاد کبیر، اونجایی که بعد سیاسی پیدا میکنه میشه مبارزه افضل یا جهاد افضل، که حتی خود انقلاب اسلامی رو هم ما میتونیم ذیل همین قرار بدیم، به خاطر اینکه مردم مسلمان ایران به رهبری حضرت امام در برابر یک طاغوت در واقع قیام کردن.
این نوع مبارزه نشون میده که مبارزه سیاسیه، یعنی در واقع این که بر علیه اون سیستم ظلم و نظامی که ظالمانه داره برخورد میکنه اگر ملت برخیزن و اون حالا امام جامعه اسلامی یا در واقع امام اون اهل دین و دیانت برمیخیزن، حالا چه در دوره ائمه علیهم السلام چه در دوره انقلاب اسلامی و در دوره طاغوت پهلوی در واقع این اتفاق افتاد، این رو مبارزه سیاسی میگیم چون به علیه اون حاکمیت جور داره اقدام میکنه. در کنارش هم طبق فرمایش از تالی این افراد جهاد اکبر انجام دادن، خود ساختن، در کنار این جهاد مبارزه سیاسی کار فرهنگیشون هم تعطیل نیست، یعنی در واقع انجام میشه، اما اون نمادش که نشون میده جهاد افضل و مبارزه سیاسیه در واقع اون خروش علیه اون حاکمیت ظلمه. اینجور تعبیر میفرمایید؟
درسته. ببین این یک بسته هست به قول امروزی ها، یعنی اگر مثلا یک کسی ممکنه که تو جهاد اکبر بیاد، بعضی ها حتی ممکنه خوششون بیاد. خدا رحمت کنه استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب ده گفتار خودش یه بحثی اونجا داره و بعد به مناسبت این داستان رو نقل کرده که البته ظاهراً اصلش از سعدی باشه که میگه بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری. چون بله رفتیم بیابون و یه غاری اونجا بود، بعد دیدیم داخل این غار یه کسیه و داره عبادت میکنه، یک عابدی هست. بی گفتیم اینجا چیکار میکنی؟ گفت مشغول تهذیب نفس و مبارزه و با نفس و اینا هستم. گفتم وا شهر و زندگی رو ول کردی اومدی اینجا؟ گفت فقط تو شهر که آدم بیاد احتمال لغزش وجود داره. و ادامه میده شعر رو که میگه احتمال بعد اونجا آیه مطهری میگه که خب این چه استدلالیه؟ یعنی اگر افراد تو همین مرحله بمونن و بعد وارد مراحل بعدی نشن که نکنه یه وقت بلغزیم، خب این که انسان تراز اسلام نیست. در صدر اسلام هم بود البته کسانی میخواستن. امام هم خیلی با اینها بحث داره، میگه بعضی از افراد مقدس نما هستن، حالا تعابیر دیگه هم ایشون دارن که من ذکر نمی کنم، میگه بعضی ها مقدس نما هستن، متحجر هستن، تسبیحی دست میگیرن، ذکری میگن، نمازی میخوانن، به نظر خودشون میگن ما در اون مرحله موندیم، اما این کافی نیست. یعنی اینجا در واقع میتونیم بگیم که جهادی اتفاق نمیفته. اگر جهاد اکبر درست اتفاق بیفته و اگر فرد در درون خودش مبارزه ای رو علیه نفس شیطانی انجام بده، اون وقت این میتونه بیاد جهاد کبیر هم بکنه و اگر جهاد کبیر کرد بعد وارد جهاد سیاسی هم بشه. بعضی ممکنه نه تا جهاد کبیر هم بیان، یعنی بگن ما بحث فرهنگی میکنیم، مبارزه فرهنگی هم میکنیم، حتی بحثای کلامی میکنیم، مناظره میکنیم. کسانی بودن در جامعه خود ما که با بعضی از گروه ها مبارزه فکری فرهنگی میکردن، ولی همین ها وارد حوزه سیاست نمیشدن. یعنی اگر بهشون میگفتید که خب حالا بیایید با رژیم پهلوی هم مبارزه کنید، میگفتن نه، ما اعلام کردیم که وارد فاز سیاسی نمیشیم و همون مبارزات فرهنگی و مذهبیمون رو در واقع ادامه میدیم. اینا هر کدوم مترتب بر همه و به یک بسته است. بعد از اون هم تازه نوبت میرسه به جهاد اصغر، که در جهاد اصغر حالا نوبت این هست که این آدمی که خودش رو ساخت، مبارزه فرهنگی هم کرد، مبارزه سیاسی هم کرد، حالا اگر جای این بود و پای این مسئله به وسط آمد که از جان خودش مایه بگذاره. آیا حاضر بیاد اسلحه به دست بگیره و در میدان دفاع از وطن اسلامی، در میدان دفاع از حریم خودش، کشور خودش وارد صحنه بشه یا نه؟
آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید یک بخشی هم از کلام نورانی از امام را بشنویم و در این برنامه جاش هم هست که بیشتر از این دو بزرگوار ما مباحث رو بشنویم، حداقل یه بخشی کوتاهی دوباره بشنویم و بعد در ادامه باز مطرح سوالی باشیم. بعد
شما آقایان روحانیون و همه روحانیونی که در کشور هستند همه مکلفند به این که این نعمت خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنند که شکر این نعمت را برآورند و شکر این است که تبلیغ کنند. اون چه که سید الشهدا عمل کرد و اون ایده‌ای که او داشت و اون راهی که اون رفت و اون پیروزی که بعد از شهادت برای او حاصل شد و برای اسلام حاصل شد به مردم روشن کنند و بفهمانند به همه که مسئله مجاهده در راه اسلام این است که این کرد. میدانست که با یک عده قلیل کمتر از 100 نفر نمیشد مقابله با یک همچه ظالمی دارای همه چیز تر در صورتهای مادی، لیکن میدانست که همین شهادت پیروز کرد اسلام را و اسلام را تجدید کرد.
بله، بخشی از بیانات حضرت امام رحمت الله علیه شنیدیم. آقای دکتر لکسایی، در این بیانات ایشون هم مباحثی در واقع در جهادهای مختلف به ویژه حالا جهاد اصغر و جهاد افضل و اون بحث تبلیغی و ترویجی و در واقع فهموندن مبانی مهم جهاد را که ایشون مطرح می‌فرمایند، شنوندگان عزیز هم مستحضر باشن که اگر برنامه رو بخوان بشنون یا بعداً دانلود کنن کل برنامه رو برای خودشون، در وبسایت رادیو معارف که همون www.radiomaarif.ir میتونن اونجا کل برنامه رو هم برای خودشون دانلود کنن. آقای دکتر، بحث در واقع جهاد اصغر رو حضرت های توضیح می‌فرمودین که ادامه‌اش رو بفرمایید.
بله، بسیار فرمایشات نورانی بود، استفاده کردم. در بحث جهاد اصغر در قرآن کریم به این نکته اشاره شده که در واقع جنگیدن هم کاریه که توسط مؤمنان صورت میگیره، هم کاریه که توسط غیر مؤمنان صورت میگیره، منتها اینها متعلقش فرق میکنه. یعنی در یه آیه میفرماید که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، اونهایی که ایمان آوردند مبارزه میکنند در راه خدا. این سوره نساء آیه 76 و میفرماید والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اونهایی هم که کافر شدن اونها میجنگن، منتها اونها در راه طاغوت میجنگن. ببینید شکل عمل یکیه، یعنی بحث جنگه،
منتها
یک کسی داره فی سبیل الله این کار رو انجام. اگر فی سبیل الله بود میشه جهاد اصغر، چون جهاد گفتیم قصد تقرب توش هست، در برابر دشمن توش هست، تو هم با سختی و مشقت هست، اینا همه توش هست، این میشه فی سبیل طاغوت. وقت فلسفه این جهادها فرق میکنه، یعنی اون جهاد الهی برای نابودی دشمن هست از طریق جنگ، فلسفه جهاد افضل مبارزه با نظام سلطه هست از طرق سیاسی و دیپلماتیک، فلسفه جهاد کبیر مبارزه با افکار، باورها، اعتقادات و اندیشه هایی که نیروهای مؤمن رو هدف قرار گرفته و در واقع بحث مبارزه با تهاجم فرهنگی هست، بحث مبارزه با شبیخون فرهنگی هست، و جهاد اکبر مبارزه با وسوسه هایی که فرد از ناحیه خودش و از درون خودش در واقع داره با اونها مواجه میشه. در اصطلاح فقهی جهاد رو اینجور تعریف کردن، البته این تعریف جهاد اصغره، گفتن بذل النفس والمال لاعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر الایمان. جهاد عبارت است از هدیه جان و مال، بخشش جان و مال در جهت اعتلای کلمه اسلام و برپاداشتن شعائر ایمان.
البته با فرمایش از تالی بخشی رو حداقل غیریت های حل کنم از این چهار جهاد رو هم مطرح فرمودید، یعنی در واقع حالا جهاد اکبر در مقابلش نیروهای دیگه‌ای که قرار میگیرن و اتفاق میفته، یا بگیم گاهی اوقات به عنوان موانع این جهادها هر کدومشون بخوام مطرح بکنیم هم وجود داره. البته تقریبا وقت برنامه ما تموم شده و زمانی دیگه برای ادامه بحث نداریم. اگر از تالی نکته خاصی که در این وقت کوتاه میتونید مطرح بفرمایید بفرمایید و از شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم.
بله، این بحث‌ها البته بحث‌های مفصلیه، ولی بنای ما بر این هست که در این سلسله برنامه‌های فهرستی از مباحثی که در اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری مطرحه اینها رو ارائه بکنیم. امیدواریم که انشاءالله در برنامه‌های دیگری یا از طرق دیگری به هر حال تفصیل اینها رو مطالعه بکنیم، انشاءالله انجام بدیم. هر کس به فراخور ذوق و سلیقه خودش در گسترش و ارائه این بحث ها اون مقداری که میتونه انشاءالله تلاش بکنه و جهاد کبیر رو در واقع و جهاد افضل رو از این طریق انشاءالله انجام بده.
خیلی ممنون آقای دکتر لکسایی از حضرت عالی و همچنین از همه شنوندگان عزیز که با بحث همراه بودن سپاسگزارم که امروز هم یکی از اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری تحت عنوان راهبرد جهادی زندگی کردن را مرور کردیم و مباحث کلی را در خصوص این موضوع بحث کردیم و خدمت شنوندگان عزیز ارائه دادیم. از همه شما بزرگواران سپاسگزارم. انشاءالله تا برنامه‌های دیگه‌ای که بحث‌های دیگه‌ای رو تقدیم حضور شما بکنیم از مجموعه راهبرد، شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدایار و نگهدارتان.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
بله، برنامه راهبرد رو به اتفاق شنیدیم از شبکه رادیوی معرف، راهبرد اجتماعی و عزت محور امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری با حضور جناب حجت الاسلام دکتر لکزایی. انشالله که این برنامه رو در استفاده شما عزیزان شنونده رادیو قرار گرفته باشه. ساعت 15:28 است و خیلی ممنون که همراه ما هستید. بخش اصگاهی برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 17:05. شما بزرگوارانی که در شهرها و روستاهای مختلف در نقاط دورافتاده کشورمون دارید برنامه رادیو معرف رو رصد میکنید، اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها میتونه از طریق پلهای ارتباطی باشه به همکاران ما در امور مخاطبان سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران از طریق تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162. همچنین پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در خصوص برنامه رادیو معرف هم میتونید از طریق این پلهای ارتباطی به همکاران ما در امور مخاطبان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. بریم سراغ برنامه زلال تاریخ، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه.
تاریخ اسلام تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر.